اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد اعلام کرد که قانون هدفمند کردن یارانه ها از نیمه شب امشب اجرا گذاشته می شود. علی اکبر صالحی می گوید اولویت دیپلماسی ایران داشتن روابط ویژه با عربستان سعودی است. رئیس ستاد کل ارتش آمریکا می گوید این کشور کاملا آمادگی مقابله با ایران را دارد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و با مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ساعات روز یک شنبه 28 آذر ماه 19 دسامبر سال 2010 میلادی در کنار شما هستیم. همونطور که در سرخط خبرها شنیدید، قانون هدفمند کردن یارانه ها از همین حالا، از همین ثانیه هایی که صدای من رو میشنوید، اجرا شروع شده. در این مجله مفصلا دربارش صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اون میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرها با مینا بهارمس.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امشب در تلویزیون ایران اعلام کرد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از نیمه شب امشب 28 آذر ماه با اصلاح قیمت‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. محمود احمدی نژاد از مردم خواست تا برای گرفتن پول‌هایی که به حساب‌هایشان برای جبران افزایش قیمت‌ها ریخته شده عجله نکنند. او گفت که در دو ماه گذشته 162 هزار تومان به حساب سرپرست خانوارها واریز شده و در سال آینده نیز رقم پرداخت ماهانه دو برابر می شود. احمدی نژاد در مورد افزایش قیمت آب، برق و گاز گفت که قیمتها را پلکانی کردند تا همه به صرفه‌جویی تشویق شوند. او همچنین گفت که با توجه به اهمیت نان، به ازای هر ماه 4000 تومان دیگر برای هر نفر به حساب‌ها واریز می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قیمت بنزین از نیمه شب امشب آزاد می شود. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مراسم آغاز کار خود گفت که اولویت دیپلماسی ایران باید توجه به کشورهای همسایه و جهان اسلام به ویژه عربستان و ترکیه باشد. او افزود که ایران و عربستان دو کشور مؤثر در جهان اسلام هستند و جمهوری اسلامی باید روابط ویژه سیاسی با ریاض داشته باشد. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که با توجه به جایگاه خاص بین‌المللی چین و روسیه، ایران باید مناسباتش را با این دو کشور حفظ و توسعه دهد. علی اکبر صالحی به اتحادیه اروپا نیز توصیه کرد که هر چه زودتر تقابل را به تعامل با جمهوری اسلامی تبدیل کند. جنرال مایک مولین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا میگوید ایران در صدد ساختن بمب هسته‌ای است و آمریکا کاملا آمادگی مقابله با تهدید صلح و ثبات از سوی جمهوری اسلامی را دارد. جنرال مولین پس از دیدار با مقام‌های بحرین در منامه صحبت می‌کرد. صدر اعظم آلمان روز شنبه در سفر ناگهانی به افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور، جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان و سربازان آلمانی در پایگاه آنها در قندوز دیدار کرد. وزیر دفاع آلمان نیز خانم مرکل را همراهی می‌کرد. موضوع گفتگوهای صدر اعظم آلمان وضعیت عملیات نظامی علیه طالبان و آموزش نیروهای امنیت افغانستان اعلام شده بود. 7 تن از فعالان حقوق زنان از روز دوشنبه 29 آذر ماه برای همبستگی با نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو دست به تحصن خواهند زد. این فعالان که شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از جمله آنهاست، در بیانیه‌ای نوشتند که جان نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و فعال حقوق زنان، در خطر است. دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید کابینه جدید روز دوشنبه معرفی میشود. حدود 7 ماه از انتخابات پارلمانی عراق میگذرد، اما به دلیل اختلافات جناحی هنوز دولت جدید تشکیل نشده است.
ممنونم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمس شنیدیم و میریم سراغ مجله نیمه شب امشب. بالاخره بعد از 9 ماه تأخیر زمانش از راه رسید. قانون هدفمند کردن یارانه ها از همین لحظه به شکل کامل اجرا می شود. این قانون چیست؟ چه معنایی دارد؟ و به بیان ساده از فردا چه چیز گران می شود؟ استراتژی کلی اجرای چنین قانونی چیست؟ چرا تدابیر امنیتی برای اجرای این قانون پیش بینی شده؟ همراه با فریدون خاوند، اقتصاددان، و مراد ویسی، همکار من در استودیو، سعی می‌کنیم به همه این سوالات در مجله نیمه شب امشب پاسخ دهیم. و همچنین از وضعیت صادرات غیر نفتی ایران برایتان خواهیم گفت. و اعتراض فعالان حقوق زنان در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در شهر ژنو. و در نیمه دوم مجله امشب برنامه دیدگاه ها را میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. همونطور که در خبرها شنیدیم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و اعلام کرد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالاخره شروع شده. همین حالا که دارید صدای من رو میشنوید، در واقع 5 دقیقه هست که به شکل قانونی این قانون داره اجرا میشه و اجرا شروع شده. فریدون خاوند اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا و همینطور مراد ویسی همکار من در استودیو به من پیوستند تا به سوالات بیشماری که در این زمینه در ذهن شما و بنده ایجاد شده پاسخ بدن. قبل از همه درود میفرستم به آقای ویسی و همینطور آقای خاوند.
شب بخیر آقای حسینی.
شب شما بخیر. سلام دارم خدمت آقای خاوند.
آقای خاوند، اولین سوالی که فکر می‌کنم خیلی ها منتظرن که پاسخش رو بدونن اینه که از فردا دقیقاً چی گرون میشه.
ببینین، اخباری که از تهران میرسه خیلی قطره چکانیه به قول خودشون و هنوز گزارش های کامل نرسیده. در صحبت های آقای احمدی نژاد از قیمت آب و برق و گاز صحبت شده که گفته میشه قیمت اینها پلکانی افزایش پیدا میکنه و نکته مهمی که در صحبت ایشون هست اینه که از قیمت نان هم صحبت میشه با گفتن اینکه هر نفر از این به بعد هر ماه 4000 تومان بابت به صلاح یارانه نقدی بابت نان دریافت میکنه که این به معنای این هست که قیمت نان هم افزایش پیدا میکنه. در مورد بنزین من تا به حال هنوز گزارش دقیقی رو ندیدم که از طرف آقای احمدی نژاد اعلام شده باشه و به نظر میرسه که این نکته که همه منتظرش هستند تا اندازه هنوز ناروشن هست، ولی در مجموع ایشون گفته که آزادسازی قیمت‌ها به طور کامل در کار نیست، مسئله اصلاح قیمت‌هاست و بارها تأکید کرده بر افزایش پلکانی قیمت‌ها، ولی چیز دقیقی هنوز در این مورد دیده گفته نشده.
حالا این قانون که به نظر میاد یه قانون کاملا اقتصادیه و قراره بر اقتصاد ایران تأثیر بذاره، ابعاد سیاسی زیادی هم پیدا کرده در این ماه‌ها. همکارم مراد ویسی هم اینجاست برای پاسخ به سوالاتی در این زمینه. آقای ویسی، استراتژی کلی این نظام جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این قانون در حوزه سیاست چه چیزهایی بوده؟
مهمترین نکته‌ای که خارج از بحث اقتصادی روح حاکم بر این طرح است، امنیتی بودن این طرح است از نظر نظام. اونها با نمادهای اومدن این امنیتی بودن رو اعلام کردن، از جمله اینی که شما مکرر میشنوید که هر نوع مخالفت یا انتقادی رو از این طرح هدفمند کردن یارانه ها دارن به عنوان فتنه اقتصادی مطرح میکنن و موقعی که فتنه اقتصادی مطرح میکنن یه پل میزنن این رو به وقایع و ناآرامی های یک سال گذشته و اعلام میکنن که هر نوع مخالفتی با طرح هدفمند کردن یارانه ها ادامه فتنه پس از انتخابات. همین امشب آقای احمدی نژاد اعلام کرد هر کی که منتقد و مخالفت بکنه معلوم انگیزه اقتصادی نداره، یعنی فضا رو بر این که هر کسی انتقاد کرده ممکنه واقعا دلایل اقتصادی داشته باشه بستن و از این به بعد اعلام شده که هر نوع مخالفتی فتنه است، همکاری با دشمنه و از این نوع تصمیمات.
آقای خاوند، من شما اقتصاددانین، من تردید ندارم شما انگیزه اقتصادیتون خیلی زیاده. چرا تدابیر امنیتی این گونه پیش بینی شده؟ چه چیزی در این قانون هست که ممکنه کار رو به جایی برسونه که نیاز باشه که این کارها رو بکنه جمهوری اسلامی؟
من تصور میکنم که مهمترین مسئله ای که به این طرح به گفته ی آقای ویسی جنبه و ابعاد امنیتی بسیار گسترده‌ای داده، تردیدهای زیادیه که بر پیامدهای این طرح این قانون، اجرای این قانون سنگینی میکنه و مهمترین اونها مسئله تورم هست. هیچ کس به درستی نمیداند که اجرای این قانون در شرایط کنونی چه ابعادی داره از نظر افزایش قیمت ها و چون آقای احمدی نژاد با اجرای این قانون در واقع نوعی شیر یا خط بازی میکنه با زندگی سیاسی خودش، طبعا برای پیامدهای اون و سرنوشت اون دلایل امنیتی قائل میشه، به خاطر خاطر این که همونطور که عرض کردم مسئله سرنوشت سیاسی خودش به شدت مطرحه. سرنوشت سیاسی کسی که طی این 6 سال هیچ برنامه اقتصادی منسجمی رو ارائه نداده، تنها چیزی که در این زمینه پیش کشیده و در حال اجرای اون هست همین مسئله هدفمند کردن یارانه هاست که براش طبعا ارزش و اهمیت بسیار بسیار زیادی قائل است.
حالا شما چقدر بخت، شما خودتون شخصا چقدر بخت قائلید برای اینکه این قانون به شکل موفقیت آمیز اجرا بشه و اونطور که معاون اول رئیس جمهوری گفته یک انقلابی در وضعیت معیشت مردم رو به وجود بیاره؟
ببینین، من در این زمینه بارها تاکید کردم که به خصوص رادیوی ما رادیو فردا از سالها پیش تا کنون از هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک قانون و یک روش بسیار بسیار مهم اقتصادی حمایت میکرد. ولی مسئله بزرگی که مطرح هست اینه که این قانون در بدترین شرایط به اجرا گذاشته میشه، زمانی که مسائل سیاسی بسیار سنگینی در ایران وجود داره و شکاف درون جمهوری اسلامی به شدت گسترده است، زمانی که از لحاظ بین المللی فضای بین المللی ایران بسیار بسیار وخیم هست و همونطور که عرض کردم کارشناسان اقتصادی در طراحی این طرح کمترین نقش رو داشتن. بنابراین من فکر میکنم که این قانون که همونطور که عرض کردم، تکرار میکنم، بسیار بسیار مهمه هدفمند کردن یارانه ها، ولی اجراش در شرایط کنونی میتواند با نتایج بسیار بسیار فاجعه آمیزی همراه باشه، به خصوص برای مردمی که در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند و همینطور برای واحدهای تولیدی و اقتصادی ایران که مجبورن در این شرایط با اجرای این قانون مقابله بکنند.
خب آقای ویسی، آقای خاوند اعتقاد داره که شانس زیادی گویا نیست برای اینکه این قانون به شکل موفقیت آمیزی اجرا بشه. با این وصف اون نظام سیاسی که حالا نگران هست، آیا در تدابیر در حوزه قضایی تدابیر خاصی رو پیش بینی کرده؟
دقیقاً، نه تنها قضایی بلکه قضایی، امنیتی و انتظامی. در حوزه قضایی دو تا مصداق مشخص رو میشه ذکر بکنیم. همین امروز، یعنی کمتر از 24 ساعت قبل از اعلام مصاحبه رئیس جمهور، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه به قضات گفتند که باید احکام قاطعانه تری و با قاطعیت بیشتری حکم صادر بکنید. قبل از این هم آقای ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه گفته بودند کسایی که در اجرای این طرح بخوان کارشکنی کنن با شدیدترین نحو باشون برخورد خواهیم کرد. در حوزه امنیتی هم پیش از این وزارت کشور مأمور شده که یک گرد همایی سراسری رو هم از ائمه جمعه، استاندارا، فرماندارا و بخشدارا با حضور وزیر کشور و مسئولان امنیتی برگزار بکنه و همه اینها رو توجیه بکنه برای اینکه چطور باید با این طرح برخورد بکنید. همچنین بسیج تمام ادارات رو جلسه مشترکی گذاشته بودن با حضور سردار نقدی و خود سردار نقدی هم ظرف این هفته ها به کرات اعلام کرده که بسیج آماده برخورد با مسائل غیر مترقبه است و آماده اجرای این طرح است. نیروی انتظامی که دفعه قبل در سهمیه بندی بنزین غافلگیر شده بود، سردار احمدی مقدم اعلام کرده بودن قبلا که ما امیدواریم که به ما اطلاع بدن و خودمون رو هماهنگ کنیم که مثل دفعه قبل غافلگیر نشیم. به نظر میاد هم در حوزه قضایی، هم امنیتی و هم انتظامی تدابیری اندیشیده شده که بار امنیتی و کنترل امنیتی به اون نحوهی که حکومت و دولت میخواد اجرا بشه.
اشاره کردید به ائمه جمعه و آمادگیشون. به نظر میاد که اجرای این طرح نیاز داره که تبلیغات گسترده‌ای براش صورت بگیره تا افکار عمومی قانع بشن. تو این زمینه چه اتفاقاتی افتاد؟
در این حوزه هم اتفاقاتی که افتاده، در نهاد نماز جمعه آقای تقوی که رئیس شورای سیاست‌گذاری نهاد نماز جمعه است، اعلام کرده که ائمه جمعه سراسر کشور آمادن که در منبرهای نماز جمعه از این طرح دفاع بکنن. مدام در تلویزیون و در روزنامه‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت اعلام میشه که سود اجرای این طرح به جیب مردم میره و همین امشب هم آقای احمدی‌نژاد دوباره این رو تکرار کردن. دوباره داره تاکید میشه به لحاظ رسانه‌ای و تبلیغاتی که عده‌ای راندخار مخالف اجرای طرحن و در حالی که سود به مردم میرسه. دوباره داره تاکید میشه روی اینی که مخالفین داخلی و خارجی اجرای طرح با هم همدستن و همین امشب آقای احمدی نژاد این رو به صراحت اعلام کرد. و نهایتاً این که اعلام شده که رؤسای 203 صنف و اتحادیه صنفی اعلام وفاداری کردن و اعلام همکاری کردن که قیمت‌ها بالا نره و تمامی اینها داره در تبلیغات داخل کشور از سوی رسانه ملی یعنی صدا و سیما و رادیوها داره به طور مکرر اعلام میشه.
یک مسئله دیگه‌ای که گویا داره اضافه میشه به این تبلیغات این هستش که امروز آقای احمدی نژاد هم بهش اشاره کرد. خیلی‌ها میگن که دست نزنید به این پول. مسئولین و آقای احمدی نژاد دارن روی این موضوع تاکید میکنن. بعد نیست از آقای خاوند بپرسیم که علتش چیه. آقای خاوند اگر به این پول دست بزنن همین فردا مردم همه برن پولا رو بردارن چه اتفاقی میفته؟
و اتفاق بسیار مهمی که میفته افزایش شدید نقدینگی است که طی یکی دو سال اخیر هم سرعتش افزایش پیدا کرده و میدونیم که با افزایش رشد نقدینگی و تزریق این نقدینگی در شریانهای اقتصادی کشور پیامد بسیار بسیار مستقیمش مسئله تورمه. بنابراین آقای احمدی نژاد در سخنرانی همین امشب خودش بارها و بارها از مردم خواست که این کار رو نکنند. حتی گفت 81,000 تومانی که به حساب اونها ریخته شده پول امام زمان هست و این پول نباید مصرف بشه و با پولای دیگه قاطی بشه. ولی طبیعیه که با توجه به افزایش قیمت‌های این سلسله کالاها حتی اگر این قیمت‌ها هم پلکانی باشه کسانی که در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار دارن اولین کاری که میکنن اینه که برای جبران افزایش هزینه‌ها مجبورن که این 81,000 تومان رو از حساب‌های بانکی خودشون بیرون بکشن، به رغم اینکه آقای احمدی نژاد بارها و بارها از اونها خواسته که این کار رو نکنن و حتی بانک‌ها هم دیروز بسیج شدن برای اینکه به مردم بگن که اگر حساب پسنداز باز نکنن و این پول رو روی حساب پسندازشون بگذارن بهره‌های مناسبی به اونها تعلق میگیره. ولی من تصور میکنم که بخش بسیار مهمی از مردم طبعا به اصطلاح امکان این رو ندارن که این پول رو دست نخورده نگه دارن، مجبورن اون رو خرج کنند.
یه نکته دیگه هم که آقای ویسی بهش اشاره کرد آقای خواهند این بودش که در تبلیغات جمهوری اسلامی مدام داره میگه که سود اجرای این طرح به جیب مردم میره. بالاخره سود اجرای این قانون از نظر شما به جیب کی خواهد رفت؟
ببینید قانون اجرای به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح قیمت ها، واقعی کردن قیمت ها، همونطور که عرض کردم هیچ اقتصاددان جدی در ایران نیست که با چنین چیزی مخالفت بکنه و سالهای سال هست که بر این مسئله تاکید شده. منتها مسئله ای که در حال حاضر در طی یکی دو سال اخیری که آقای احمدی نژاد در این مورد تاکید میکنه، مسئله ای که تمام اقتصادها، اقتصاددان ها و کارشناسان اقتصادی روی اون تاکید کردن، شکل انجام این کاره، هنر انجام این کاره، ادغام این طرح در بافتار یک سلسله طرح‌های اصلاحی در زمینه اقتصادی و همینطور در زمینه سیاست داخلی و خارجی. و من فکر میکنم که اگر این طرح در قالب یک اصلاحات همه جانبه اقتصادی و سیاسی در ایران پیاده نشه، نتایجش میتواند بسیار بسیار منفی باشه برای زندگی همون مردمی که آقای احمدی نژاد امشب خیلی خیلی از اونها صحبت کرد.
و آقای ویسی اگر این اتفاق بیفته و وضعیت مردم اینطوری که آقای خاوند پیش بینی کرد احتمالاً وضعیت ناگواری بشه، اون وقت فکر می‌کنید که در عرصه سیاسی این موضوع چه تبعاتی برای آقای احمدی نژاد داره؟
مهمترین تأثیری که خواهد داشت جایی هست و محلی هست که این اتفاق خواهد افتاد. با توجه به اینکه در جریان جنبش سبز نیمه جنوبی شهر تهران ساکت بود و خیلی به جنبش سبز نپیوست به شکل اعتراضات علنی، به نظر میاد چون این تر اگر فشار به کسی بیاره به ضعیف‌ترین بخش‌ها احتمالاً فشار خواهد آورد از نظر آزادسازی قیمت‌ها، چون روال طبیعی این هست که کسانی که دستشون به دهنشون میرسه خیلی در اثر بالا پایین رفتن قیمت‌ها ضرری نخواهند کرد. ولی اگر این منجر به نوعی هرج و مرج اقتصادی بشه و فشار بیاد افزایش قیمت‌ها به مردم، چون قاعدتاً این به فقیرترین اقشار فشار خواهد اومد، اون موقع به لحاظ سیاسی امنیتی بخشی از مردم معترض حکومت خواهند شد که در 18 ماه گذشته ساکت بودن و این میتونه بسیار برای حکومت و پایگاه اجتماعیش خطرناک باشه.
و آقای خاوند همین حالا ستاد هدفمند کردن یارانه ها اطلاعیه‌ای منتشر کرده که توی این اطلاعیه اعلام کرده که از ساعت 24 شنبه یعنی در واقع از 19 دقیقه پیش اصلاح قیمت ها برای این کالاها آغاز میشه: بنزین موتور، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز خودرو، نفت سفید، گاز طبیعی و برق. همونطور که میبینیم عمده اینها توی حوزه انرژی هستن. فکر میکنید که چه تأثیری خواهد گذاشت این گرون شدن احیانا گرون شدن این کالاها از فردا بر زندگی مردم؟
ببینین این تاثیر، یکی تاثیرش بر زندگی مردم هست و یکی دیگه‌ای که به شکل غیر مستقیم بر زندگی مردم تاثیر میذاره، مسئله واحدهای تولیدی ایران هست که تا به حال از کالاهای یارانه‌ای، از همین کالاهایی که شما اسم بردین، به خصوص حامل‌های انرژی، به صورت یارانه‌ای استفاده می‌کردن و اگر بخواهند که از این پس اینها قیمت بیشتری بپردازند برای این کالاها، طبعا بسیاری از واحدهای تولیدی ایران که در شرایط یارانه‌ای فعالیت می‌کردند، اینها مجبورند کار خودشون رو تعطیل بکنن و احتمالاً این باعث میشه که موج بیکاری که تیه دو سال اخیر وجود داشت به شدت افزایش پیدا بکنه. این یکی از تأثیرات بسیار بسیار مستقیم این هست بر این مسئله، و به خصوص با وجود اینکه اتاق بازرگانی و بسیاری دیگر از تشکیلات که نمایندگی بخش خصوصی ایران رو دارند بارها درخواست کردند که در مورد آینده واحدهای تولیدی در قبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اونها توضیح بدن، تا اونجایی که من اطلاع دارم هنوز هیچ جوابی در این زمینه به این بخش خصوصی داده نشده.
ممنونم آقای خاوند. شما که شنونده رادیو فردا هستید، در هر کجای ایران، همونطوری که بارها در برنامه‌های چند ساعت اخیر در رادیو فردا شنیدید، میتونید به ما زنگ بزنید به شماره تلفن 20420221111 و درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ببخشید نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. یکی از همین نظرات رو الان با هم میشنویم.
آقا ما از مسئولین مملکت تقاضا داریم که این درآمد ملی رو چرا نمیگن، این درآمد چقدر ما درآمد ملی، چرا درآمد سرانه داریم که بدونیم تکلیفمون چی هست، چرا هیچ موقع اعلام نمیکنن این درآمد کجاها مصرف میشه، چند درصدش میخواد به مردم برای مصارف عموم استفاده بشه، و بیشتر این طرحی که ما داریم میبینیم از متخصصین و دانشمندان اقتصاددان کره شمالی وارد ایران شدن، الان چند ماهیه و اینا دارن برای ایران تصمیم میگیرن. وای به حال ما، خدا اون روز نیاره که دیگه از این بدتر بشه.
بله، نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. آقای خاوند، شما پاسخی دارید برای این شنونده رادیو فردا که اعتقاد داشت که هیچ کس نمیدونه دقیقاً درآمد سرانه چقدره، درآمد ایرانی‌ها چقدره؟ بالاخره
عرض کنم که این شنونده اشاره میکنه به عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 1387 به این طرف، که الان نزدیک دو سال و نیمه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انتشار این نرخ خودداری میکنه. من میتونم جوابی که به ایشون بدم این هست که بر اساس داده های سازمان های اقتصادی بین المللی و همینطور ارزیابی اقتصاددان های ایرانی، من جمله بعضی از اعضای بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران در طی دو سال گذشته چیزی بوده حدود 0.5%، که این رو میشه مقایسه کرد با رشد 10% کشورهایی مثل هند و چین.
ممنونم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، اقتصاددان در پاریس، و همینطور مراد ویسی، همکار من که در استودیوی رادیو فردا به من پیوست، تا سعی بکنیم که موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رو بهتر بررسی بکنیم. درباره این موضوع در رادیو فردا بیشتر خواهید شنید در برنامه‌های بعدی، در برنامه صبحانه با خبر و همینطور برنامه‌های روزهای آینده.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
کماکان در دنیای اقتصاد میمانیم و با یک گزارش اقتصادی مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. وقتی صحبت از صادرات غیر نفتی میشود، هیچ مقام دولتی را نمیتوان پیدا کرد که برای صادرکنندگانی که ارزی غیر نفتی بر سر سفره اقتصاد ایران میآورند، سوت نکشد و کف نزند. اما صادرکنندگان غیر نفتی شرایط دشواری دارند. آنها که به زحمت کارنامه کاریشان به 1/3 بیلان واردکنندگان میرسد، دلخوش به جوایزی هستند که معمولاً به دستشان نمیرسد. آرش حسن نیا در گزارشی به وضعیت صادرکنندگان ایرانی پرداخته که با هم میشنویم.
چند ماه پیش از این، در میانه جنگ ارزها و اصرار مقام‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کاهش ارزش پول ملیشان، در جمهوری اسلامی اتفاق دیگری در حال جریان بود. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی اصرار داشت تا قیمت دلار در برابر ریال کاهش یابد.
من از رئیس کل بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما، بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم، باید پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی باید ادامه پیدا بکنه. بعضی میگن ارز رو با نرخ تورم ببرید بالا، رفته دیگه، قبلا چند برابر تورم رفته بالا، حالا باید جبرانش کنیم و از اونورش بکنیم.
آقای احمدی نژاد که میدانست سیاست تثبیت قیمت دلار به زیان صادرکنندگان ایرانی است، بلافاصله این گونه گفت:
بله، ممکنه که در صادرات کالا برای صادرکنندگان ما مشکلی پیدا بشه.
البته از زمانی که محمود احمدی نژاد وعده داد قیمت دلار کاهش یابد تا امروز که چند ماهی از آن وعده می‌گذرد، قیمت دلار کاهش معناداری را تجربه نکرده است. اما حال خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر می‌گویند جایزه‌های صادراتی سال 88 صادرکنندگان ایرانی هم به آنها پرداخت نشده است. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر بدهی معوق دولت به صادرکنندگان را بیش از 500 میلیارد تومان اعلام کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی ایران مقیم پاریس، میگوید:
صحبت های آقای احمدی نژاد درباره نرخ ارز که البته به نوعی از طرف شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی هم تکرار شده، درست نقطه مقابل اون چیزی است که در بازار جهانی ارز جریان داره و این نشون میده که سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی پیش از اینکه از واقعیت ها پیروی بکنه تابع دستور و فرمایش رهبران سیاسی است. برای آقای احمدی نژاد ظاهرا هیچ اشکالی نداره که با این سیاست تولید کننده های داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست بشن و صادر کننده کالاهای غیر نفتی هم اصولا رغبتی نداشته باشن به صدور کالا، که با ورشکسته شدن واحدهای تولیدی، با مایوس شدن صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی، طبعا شمار بیکاران هم بیشتر میشه در مقابل موج کالاهای وارد داتی بیشتری که به کشور میاد.
سال هاست که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بزرگترین مجموعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نسبت به تثبیت قیمت ارز و هزینه‌ای که صادرکنندگان از این بابت می‌پردازند انتقاد کرده است. انتقادهایی که تا به حال راه به جایی نبرده است و البته آنگونه که یک مقام آگاه در وزارت بازرگانی به خبرگزاری فارس گفته، بسته ی حمایت از صادرات در طرح هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار خارج شده است.
شرایط دشوار صادرکنندگان ایرانی، گزارش همکارم آرش حسنیا رو با هم شنیدیم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اگر از مشکل اضافه وزن رنج میبرید یا نمیتوانید اشتهایتان را کنترل کنید، زیاد نگران نباشید. اخیراً کارشناسان تغذیه راه‌های تازه‌ای را برای کم کردن اشتها کشف کردند. راه‌هایی که چندان هم دشوار نیست و آنگونه که الهه روانشاد از رادیو فردا گزارش میدهد، فقط با قوه تخیل شما سر و کار دارد.
حواس یک چیز خوشمزه دارین؟ چیزی که شاید چندان هم براتون مفید نیست؟ شکلات، چه بسا یک غذای چرب و چیلی و خوشمزه، حتی فکرش رو هم که میکنید دهانتان آب میافتد. وقتی به این حالا هرچه که باشد فکر میکنید، میتوانید همه فرایند لذت میل کردن اون رو با تمام وجود تجربه کنید. گاز زدن به اون، مزه مزه کردنش، طعم دلچسبش و حتی قورت دادن اون رو. خب اگر چنین باشد، وقتی به این دلخواسته خود دست بیابید، چندان میلی به آن نخواهید داشت. و این حاصل یک سلسله پژوهش‌های علمی است که در شماره این هفته مجله علمی ساینس به چاپ رسیده است. از شرکت کنندگان در یکی از این پژوهش‌ها خواسته شده بود تا از جمله به خوردن شکودراژه‌های بادامی یا همان بادام‌های غلتانده در شکلات بپردازند. البته تنها در عالم تخیل. آنهایی که بیشتر از همه در فکر و خیال خود شکودراژه‌های بادامی خورده بودند، کمتر از همه میل به خوردن انواع واقعی آن داشتند. در پژوهش دیگر اما پژوهشگران از شرکت کنندگان خواسته بودند بدون ورود به جزئیات و تنها به صورت عام به همین شکودراژه‌ها فکر کنند. این گروه در مقایسه با نتایج پژوهش جزئیات گرای تخیلی بسیار بیشتر بادام‌های شکلاتی تناول کردند. پژوهشگران به این نتیجه گیری رسیدند که علت این که خیال خوردن چیزی از میل واقعی خوردن آن میکاهد عادت است. آنها میگویند همیشه اولین جرعه، اولین لقمه و اولین گاز لذت آفرین ترین است و برای رفع نیاز حواس انسان کافی است. بیش از آن فقط خوردن و نوشیدن از روی عادت است. اما نتیجه اساسی، یا بهتر است بگوییم نتایج اساسی این سلسله پژوهش‌ها برای ما و شما انسان‌های غیر پژوهشگر چیست؟ نتایج عبارتند از این که اگر می‌خواهید کمتر بخورید تا می‌توانید با دهان آب افتاده به دلخواسته هایتان با ورود به بند بند جزئیات به شرحی که قبلا رفت فکر کنید. دوم اما آن که اگر می‌خواهید به راستی از آنچه که می‌خورید و می‌نوشید لذت ببرید، جداً از خیال پردازی در مورد آن خودداری کنید، نه به آن فکر کنید و نه مزه مزه اش کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30، نیمه دوم مجله نیمه شب امشب از همین حالا شروع شده. قبل از اینکه برنامه دیدگاه ها رو دوباره با هم دیگه بشنویم، میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امشب در تلویزیون ایران اعلام کرد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از یکشنبه 28 آذر ماه با اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی آب و نان به اجرا گذاشته می‌شود. محمود احمدی نژاد از مردم خواست تا برای گرفتن پول‌هایی که به حساب‌هایشان برای جبران افزایش قیمت‌ها ریخته شده عجله نکنند. او گفت که 81,000 تومان که به ازای هر نفر برای 2 ماه به حساب سرپرست خانمارها واریز شده از فردا قابل برداشت است. احمد نژاد همچنین گفت که با توجه به اهمیت نان به ازای هر ماه 4000 تومان دیگر برای هر نفر به حساب ها واریز می شود. با گزارش خبرگزاری های ایران همچنین قیمت بنزین آزاد هر لیتر 700 تومان و سهمیه‌ای 400 تومان خواهد بود. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مراسم آغاز کار خود گفت که اولویت دیپلماسی ایران باید توجه به کشورهای همسایه و جهان اسلام به ویژه عربستان و ترکیه باشد. و افزود که ایران و عربستان دو کشور مؤثر در جهان اسلام هستند و جمهوری اسلامی باید روابط ویژه سیاسی با ریاض داشته باشد. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که با توجه به جایگاه خاص بین‌المللی چین و روسیه، ایران باید مناسباتش را با این دو کشور حفظ و توسعه دهد. علی اکبر صالحی به اتحادیه اروپا نیز توصیه کرد که هر چه زودتر تقابل را به تعامل با جمهوری اسلامی تبدیل کند. محمود احمد نژاد باید ظرف 3 ماه نامزد مقام وزارت خارجه را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. ژنرال مایک مولن رئیس ستاد کل ارتش آمریکا میگوید ایران در صدد ساختن بمب هسته‌ای است و آمریکا کاملا آمادگی مقابله با تهدید صلح و ثبات از سوی جمهوری اسلامی را دارد. ژنرال مولن پس از دیدار با مقام‌های بحرین در منامه صحبت می‌کرد. 7 تن از فعالان حقوق زنان از روز دوشنبه 29 آذر برای همبستگی با نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو دست به تحصن خواهند زد. این فعالان که شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از جمله آنهاست، در بیانیه‌ای نوشتند که جان نسرین ستوده در خطر است. دفتر نوری الملکه نخست وزیر عراق میگوید کابینه جدید روز دوشنبه معرفی می شود. حدود 7 ماه از انتخابات پارلمانی عراق می گذرد، اما به دلیل اختلافات جنایی هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. گزارش حاکی است که حسین شهرستانی و هوشیار زیباری وزیران نفت و خارجه کنونی به احتمال قوی سمت های خود را حفظ می کنند. همزمان مجلس عراق صلاحیت 3 نماینده سنی را که به اتهام ارتباط با حزب منحل بعث از کسب کرسی هایشان منع شده بودند تایید کرد. سرشناس‌ترین این افراد صالح مطلق از منتقدان نوری المالکی است که احتمالاً یکی از اعضای کابینه جدید خواهد بود.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست شنیدیم. نوبت رسید به بازپخش برنامه دیدگاه‌های این هفته که اختصاص داره به موضوع برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه ایران. این برنامه توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حفظ و توسعه مناسبات با چین و روسیه و تقویت مناسبات با عربستان و ترکیه، این اهدافی است که علی اکبر صالحی، سرپرست موقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در مراسم معارفه خود در تهران اعلام کرد. مراسمی که هم منوچهر متکی وزیر خارجه سابق در آن برای تودیع خودداری کرد و هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در آن شرکت نداشت. هفته گذشته هنگامی که منوچهر متکی هنوز از سفر رسمی به سنگال باز نگشته بود، اعلام شد او دیگر وزیر خارجه نیست و جای او را موقتاً علی اکبر صالحی پر کرده است. به گفته محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، بنای دولت بر این نبود که مأموریت کسی را هنگام سفر پایان دهد. همه به دنبال مهر و محبتند و جای منوچهر متکی در دولت محفوظ است. روز سه‌شنبه روزنامه کیهان به ویژه عزل وزیر خارجه در مأموریت خارج را اخلال در سیاست خارجی و اهانت آشکار به شخصیت وزیر توصیف کرده بود و روزنامه خبر عنوان زلزله در وزارت خارجه را برای بازتاب دادن این خبر برگزیده بود. در مجلس هم احمد توکلی از چهره‌های شاخص نمایندگان اصولگرای مجلس گفت شیوه برکناری منوچهر متکی موجب سخیف شدن جایگاه وزارت خارجه و به خطر افتادن امنیت شغلی مدیران ارشد است. هنگام اعلام تصمیم، منوچهر متکی برای برطرف کردن سوء تفاهم بر سر محموله کشف شده سلاح منتسب به ایران به سنگال رفته بود. امری که سبب تیرگی مناسبات ایران با سه کشور آفریقایی سنگال، نیجریه و گامبیا شده، تا حدی که کار به ارجاع دادن شکایت از ایران به سازمان ملل و پایین آوردن سطح مناسبات انجام میده. در 6 سالی که منوچهر متکی در دولت نهم و دهم وزیر خارجه ایران بود، آگاهان سیاسی برخی اقدامات محمود احمدی نژاد را حاکی از وجود اختلاف نظر میان او و منوچهر متکی می دانستند و اصطلاحاً دور زدن وزیر خارجه، مثلا گماردن 4 نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان. برکناری منوچهر متکی پیشاپیش ادامه مذاکرات هسته‌ای با غرب در روزهای گذشته توجه رسانه‌های بین‌المللی و ناظران خارجی را هم جلب کرد. هرچند در تهران رامین مهمانپرست در یک نشست خبری گفت این جابجایی در سیاست خارجی ایران بی تأثیر است. آنچه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه هم درباره این جابجایی بر زبان آورد با گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران مشابه بود. ریشه و پیامد جابجایی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از جمله پرسش‌هایی که میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. در توکیو، ابوالفضل اسلامی، کارشناس ارشد سابق و مستعفی در دفتر کانادا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با بیش از 2 دهه سابقه در وزارت خارجه ایران در پی انقلاب بهمن 1357، داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه تهران، و منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. آقای ابوالفضل اسلامی، اول از شما شروع میکنیم، چون در میان میهمانان میزگرد این هفته شما آخرین نفری بودید که با وزارت خارجه ایران در ارتباط بودین بیش از 20 سال و البته سال گذشته کنارگیریتون رو اعلام کردین. رئیس جمهور در مراسم تودیع منوچهر متکی وزیر خارجه سابق شرکت نکرد، خود منوچهر متکی هم شرکت نکرد. قضیه چیه؟ این واکنشات تا چه حد ناشی از دلگیری میتونه باشه، تا چه حد از چنان که برخی مفسران گفتن واکنش احتمالی که میتونست در هنگام تودیع در میان کادر وزارت خارجه بروز بکنه در برابر محمود احمدی نژاد در صورت حضورش در مراسم تودیع؟
بایستی برگردم به ابتدای انتصاب آقای متکی به وزارت امور خارجه. ما در وزارت امور خارجه وقتی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور به اصطلاح انتخاب شدن، که البته من اون زمان گفتم ایشون منصوب شدن، اولین خبری که به ما رسید و اولین وزیری که مشخص شد وزیر امور خارجه بود که به ما اطلاع دادن که آقای سعید جلیلی که قبلا ایشون رئیس اداره بازرسی وزارت امور خارجه بودن و در زمان خاتمی به مدیر کلی دفتر رهبری انتخاب شدن، ایشون به عنوان وزیر خارجه انتخاب شدن و به ما گفتن که آماده باشین که با آقای جلیلی کار کنید. ما آماده شده بودیم، به همه بچه ها در رابطه این موضوع صحبت میکردیم با هم که به ما خبر رسید که نه، آقای متکی بعد چندی گفتن که آقای متکی انتخاب شده. لذا من این رو خدمتون عرض کردم که از ابتدای انتخاب آقای متکی به عنوان وزیر، آقای احمدی نژاد ایشون رو روش نظر نداشت. نظر ایشون به آقای سعید جلیلی بود که وقتی هم آقای متکی اومدن وزیر شدن، باز از نظر بنده وزیر خارجه آقای سعید جلیلی بودن که به عنوان معاون ایشون انتخاب به وزارت خارجه اومدن و در همون تا مدتی که من در وزارت خارجه
چند ماهی بعد از اومدن آقای متکی بودم، بیشتر آقای سعید جلیلی بود که معاونان و مدیر کلا و دیپلمات‌ها و کارشناسان ارشد رو جمع می‌کرد و رهنمودها و دستورات رو صادر می‌کرد و به وزارت خارجه در حقیقت ایشون داشت مدیریت می‌کرد. و از زمانی که آقای سعید جلیلی به شورای امنیت ملی رفتن، خب آقای متکی مقداری دستش بازتر شد به نظر من. و با توجه به این که آقای متکی اون زمانی که اومدن وزیر شدن، اون سیاست تهاجمی به اصطلاح دوره احمدی نژاد رو بیان کردن برای بچه ها و مثلا به عنوان مثال از من که میز کانادا کار میکردم، خواستن که یک قطعنامه بنده تهیه کنم که در سازمان ملل این قطعنامه به رأی گذاشته بشه برای این که کانادا ناقض حقوق بشر هست. خب ما چند بار گفتیم که آقای متکی این قطعنامه خنده‌داره، رو ما میخندن. خب ایشون مجبور بود که اطاعت بکنه. اما بعد از یکی دو سال که این قطعنامه ها صادر شد و خود آقای متکی میگید که واقعا باعث مسخره شدن جمهوری اسلامی در نزد جهانیان میشه، لذا بعد از اون مقدار ایشون از آقای احمدی نژاد اون اطاعت پذیری های لازم رو نداشتن و کار به اینجا رسید که به اصطلاح ایشون رو برداشتن و احتمالاً خب ایشون دلگیر شدن که در این مراسم شرکت نکردند.
ممنون آقای اسلامی. اجازه بدین حالا از آقای باوند اینو بپرسم در ادامه صحبت‌های شما، که آقای باوند، مسئله اختلاف سه کشور آفریقایی، نیجریه به ویژه به اضافه سنگال و گامبیا مطرح بوده با ایران، و هم مسئله واکنش منوچهر متکی دست کم به گفته حمید بقایی نماینده ویژه رئیس جمهور درباره آنچه اون نسل کشی ارمنی‌ها به دست امپراتوری عثمانی نموده، شبیه اون چیزی که الان آقای اسلامی داشتن میگفتن، در کنار منصوب کردن افراد دیگه به سمت‌های مربوط به سیاست خارجی، این اختلاف چه چیز رو روشن میکنه درباره تصمیم محمود احمدی نژاد در مورد منوچهر متکی و پیامدهای اون؟
فکر میکنم مسئله فراتر از اینه. مسئله ریشه گیرینه داره، همطور که آگاهی در ایران مراکز تصمیم گیری در سیاست خارجی کم و بیش متعدده، از لحاظ خب قانون اساسی و از لحاظ اولویت رهبری، ولی در این حال وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و خود دولت، گویی که وزارت خارجه خب جزئی از دولت قوه مجریه است، ولی عملا یک وجه اختلافی وجود داشت، چون آقای متکی از ابتدا مورد نظر آقای احمدی نژاد نبود و در هر حال آقای متکی تا حدودی در حاشیه از نظر سیاست خارجی قرار داشت. و فراتر از اون تصمیماتی که آقای احمدی نژاد گرفته بود که اشخاصی رو برای مدیریت سیاست خارجی در خود قوه مجریه برای خاورمیانه، افغانستان، شمال آفریقا تعیین بکنه که نوعی اقدامات موازی تلقی میشد و مورد انتقادهای هم قرار گرفته بود، حاکی از این بود که ایشون فکر میکردن که وزارت خارجه اون مکانیزمی که باید در اختیار کامل ایشون باشه و نظرات ایشون رو یا دولت رو بگیری بکنه به نظر نمیرسید، ولذا متوسط بودن که در یک شرط اوضاع احوالی بتوانن به این وچه اختلاف نسبی پایان بدن. خب مسائلی که اشاره فرمودید، من فکر میکنم زیاد ارتباطی با آقای متکی، مسئله نیجریه و گامبیا و بعدا اون که سفیر درخواست کردن که بازگشت بکنه در سنگال، ولذا خب عوامل دیگری شاید سپاهات بار قدس اینا در این مسائل دخالتی شاید داشته باشند. بنابراین من فکر نمی کنم اون مسائل عامل عمده بوده باشه برای برکنایی آقای. در رابطه با مسئله کشتار ارامنه در 1915، خب این مسئله تاریخی، البته با توجه به روابطی که با ترکیه اخیراً در پیش گرفته شده و سعی بر این است که یک روابط سازنده‌ای باشه در شرایطی که دچار تحریم ها و محدودیت های سیاسی ایران قرار گرفته، این توسعه رابطه با ترکیه بسیار زیقیمت تلقی میشه لااقل از سوی دولت، و شاید این مسئله تا حدودی بتواند گفت که اثرگذار بوده، ولی من فکر میکنم اینم اگر بوده وسیله‌ای بوده برای تغییری که صورت گرفته، و این تغییر مثل با آقای متکی خلاصه نمیشه. من فکر میکنم در آینده نزدیک در کادرهای وزارت خارجه، معاونت ها و مدیر کلها تغییرات اساسی پدیدار خواهد شد و در هر حال آقای احمدی نژاد و رهبران خواهم بود. ضمن اینکه این اقدامی که کردن به صورتی که ایشون حامل پیامی بودن برای رئیس جمهور سنگال، یک عرف رویه‌ای دیپلماتیک و یا حتی سیاسی رو نادیده انگاشتن، این انتقاد جای خودشه. ولی ایشون بران هستن که در هر حال مکانیزم وزارت خارجه رو تمام و کمال در دست دولت قرار بگیره و اشخاصی که در وزارت خارجه مسئولیت های عمده عهده دارن احتمالاً اشخاص جدیدی خواهند بود در این راستا، و شاید هم چون برام هستن که یه جهش سیاسی رو در پیش بگیرن. این مسئله البته قابل بحثه، ولی اگر کسی بخواد یک اقدام نوینی رو در پیش بگیره، معمولا سعی میکنه ابزار مورد نظر خودش رو در دست داشته باشه برای پیش برد این مقصود.
آقای فرهنگ، هم رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه برکناری منوچهر متکی رو بی تأثیر در سیاست خارجی ایران دونسته و هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا. اما گاهی وقتا کشور خارجی روی بعضی افراد خاص و جابجاییشون حساب باز میکنن که مناسبات را یا به سمت عادی شدن بیشتر میبره یا نمیبره. کارنامه این مدت 6 ساله منوچهر متکی چه چیزی رو نشون میده؟ آیا اثری از خودش باقی گذاشته که بود و نبودش تعیین کننده باشه؟
به هیچ وجه. آقای متکی حضور یا غیابش در مجامع بین المللی و یا در مصاحبات مطبوعاتی کوچکترین تأثیری روی بینش جهان غرب نسبت به سیاست خارجی ایران و یا به طور کل سیاست در ایران نداشته. تنها وجه تمایزی که آقای متکی با احمدی نژاد و برخی دیگر از دولت مردان ایران داشته اینه که او حداقل در گفتگو با خبرنگاران خارجی و یا وقتی سخنرانی در مجمعی میکنه ملایم تره، پرخاشگری نمیکنه و تهدید نمیکنه. بنابراین سخنان متکی مورد استفاده یا سوء استفاده اون عناصری در جهان غرب قرار نمیگیره که بخوان به طور کلی رژیم ایران از عقلانیت به دوره و باید دنبال گزینه نظامی و فشار هرچی بیشتر به ایران. در این رابطه آقای احمدی نژاد به اندازه کافی خوراک لازم رو برای دست راستی ها و مطبوعات خاصی در آمریکا و اروپا و اسرائیل درست میکنه که وزیر خارجه نقش مهمی نداره. اما به نظر من این تغییر و تبدیل دارن یکی از جهت رقابت‌های داخلی مورد بررسی قرار گرفته و یکی هم در رابطه با استکاکی که از جهت شخصیتی و یا حتی طرز تفکر بین افراد وجود داره. ولی یک بعد دیگه این قضیه برای من خیلی جالبه و اون به طور کلی شخصیت خود آقای احمدی نژاده که این فرد در طی 5-6 سال گذشته تو یک دگردیسی رفته. همونطور که قدرت در سراسر تاریخ میبینیم که قدرت انسانها رو متغیر میکنه و در جهتی سوقشون میده که اوائل امر غیر قابل تصور بوده، امروز احمدی نژاد هم گویی به جای رسیده که برای خودش رسالتی قائله و این وقتی در مجامع بین المللی ادعاهای بزرگی میکنه که مورد توجه جهانیان قرار میگیره و یا به طور کلی حرفهای مذهبی و یا ایدئولوژیکی میزنه که برای خودش و یا ایران یک موقعیتی بسیار خاص واقعا بالاتر از دیدگاه مذهبی برای خودش مسئولیت ها و یا رسالتی قائل میشه، بعد گفت که این آدم روز به روز در جهت مستبد شدن داره پیش میره و از اون نوع کابینه هایی میخواد که اعضای اون بدون قید و شرط و بدون چون و چرا در برابر او تمکین بکنن، حتی اگر محتوی بحث و گفتگوی کابینه اهمیت نداشته باشه. ولی او به طور کلی کسانی میخواد مثلا زمان شاه که اعضای کابینه در برابر شاه همه تعظیم میکردن و سکوت میکردن. احمدی نژاد هم به نظر من در این خط داره حرکت میکنه. بنابراین در کنار تحلیل رقابت‌های داخلی و اینکه مراکز تصمیم گیری در ایران در 7-8 سال گذشته اواسط دوره خاتمی به سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی پیش رفته و احتمالاً احمدی نژاد در درون این مراکز قدرت حامیانی داره که این جسارت رو به او میده، اینها واقعیاتی است که در داخل ایران هست. ولی در کنار این واقعیات کیش شخص شخصیت آقای احمدی نژاد و اینکه او چگونه در جهت مستبد مطلق شدن داره پیش میره، آیا شرایط ایران و امکانات به او اجازه بده که بتونه در این مسیر موفق باشه و یا اینکه رقبا بتونن او رو حذف کنن، اون رو آینده خواهد گفت. ولی تردیدی نیست که احمدی نژاد یک نمونه بسیار بارز کیش شخصیت و غرور و مستبدی است که از بعد از انقلاب بسیار بسیار نمونه بوده در سطح سیاست ایران.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای اسلامی، این چیزی که آقای فرهنگ میگن آیا زمینش فراهمه؟ یعنی قدرت گرفتن بیش از حد معمول آقای احمدی نژاد در کنار موجودیت نهادهای متعددی که خودشون هم بهش اشاره میکنن، بنظرم این که وضعیت سیاست خارجی در دوران سربرستی موقت علی اکبر صالحی چگونه میتونه باشه با توجه به کارنامه و منشش و موقت بودن سمتش در رأس وزارت خارجه؟
بله، همینطوری که جناب دکتر فرهنگ فرمودند، خب منم اطلاع عرض کردم خدمتتون که احمدی نژاد اون اوایلی که متکی رو بهش تحمیل کردن این جسارت رو نداشت که با ایشون مخالفت بکنه و به قول دکتر فرهنگ ایشون با توجه به این احساس حمایتی که در مراکز قدرت میکنه، خب چنین جسارتی به خودش داد که وزیر رو حتی در هنگام مأموریت برکنار بکنه. و اینکه در دوره آقای صالحی چه اتفاقی خواهد افتاد، به نظر من با توجه به که آقای مهمان پرست یه حرف درستی زدن توی مصاحبه اخیرشون، ایشون فرمودن که نه در سیاست‌ها نه در نحوه مذاکرات هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت. همینطور در دو مذاکره با گروه 5 به علاوه به یک، هم با توجه به اینکه تمام سیاست‌ها در چارچوب یک سیاست‌های تعریف شده هست، لذا تغییر افراد هیچ تغییر در سیاست کلی نظام نمیده. منتها آقای احمدی نژاد که آقای صالحی رو آوردن، خب با توجه به اینکه آقای صالحی در زمینه مسائل هسته‌ای مقداری اگرسیو تر هستن تا آقای متکی و تازه نفس هستن، بهتر میتونن در خدمت سیاست های تهاجمی دولت باشن، اون اوایل ممکنه که خواستای آقای احمدی نژاد رو برآورده بکنه. ولی مطمئنن آقای صالحی هم که مدتی ازشون بگذره، وقتی با جوامع بین‌المللی ارتباط برقرار میکنه، چند تا سفر خارجی میکنه و دنیا رو میبینه که چنین موضع‌گیری های باعث مضحکه مردم ایران میشه، یشون هم باز به سرنوشت متکی دچار خواهد شد و تردید درش نیست.
خیلی خب، آقای باوند، این جابجایی چه اثری میتونه داشته باشه روی موقعیت اصولگرایان منتقد مانند علی لاریجانی رئیس مجلس که قبلا در مذاکرات هسته‌ای نقش داشته، بعد دیگه این نقش رو بازی نکرد، و محافظه‌کاران از قبیل حسن روحانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی پیش از این از چهره‌های تاثیرگذار در تعیین سیاست خارجی بودن؟
بله، ببینید، بستگی داره به اون استراتژی کلی یک کشور در سیاست خارجی. با توجه به نگرش سیاست خارجی جمهوری اسلامی، من فکر نمی کنم تغییرات اثر آنچنانی در سیاست خارجی کشور در پی داشته باشه. البته آقای صالحی خوب با توجه به اینکه ایشون در مسئله تکنولوژی هستی فعلا جنبه محوری پیدا کرده و ایشون با آگاهی که در این زمینه از نظر فنی و علمی دارا هستن و تسلط به زبان انگلیسی و روش و منش شخصیشون به انسان تحصیل کرده آرامی هستن، از لحاظ برخورد خب در خود توجهه، ولی از لحاظ اون استراتژی کلی که عرض کردم فکر نمی کنم تغییر آنچنانی در سیاست خارجی ایجاد بکنه. ولی از لحاظ اصولگرایانی که برخی از اونا دید انتقادی دارن، بیشتر سعی میکنن روی این شرایطی که موجب برکناری شد، یعنی نحوه برکناری، بیشتر دید انتقادی داشته باشن تا راجع به شخص آقای صالحی. اون هم خیلی طبیعی است در مسائل داخلی بین گروه های متفاوت یا گروه های متخالف سعی میکنن از هر رویدادی که بتواند قابل انتقاد باشه استفاده بهینه بکنن در جهت انتقاد از طرف مقابل، و اگر قابل استفاده باشه استفاده بهینه از لحاظ نگرش و آینده سیاسی خاص خودشون.
آقای فرهنگ، پیشا پیش مذاکرات هسته‌ای چگونه ممکنه کشورهای خارجی از اینجا به جایی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بهره برداری بکنن.
به نظر من هیچ تأثیر روی اون امر نداره. من از یک جهت فکر میکنم که آقای صالحی یک وجوه مشترکی با آقای متکی داره و اون اینکه او هم همونطور که آقای باوند توضیح میدادن فردی است که به اصطلاح متین و آرام صحبت میکنه. من تا کنون ندیدم او پرخاشگری بکنه و یا به کسی توهین بکنه. و تا زمانی که سیاست خارجی ایران از جهت کلی که نه ارتباطی به متکی داشته و نه صالحی و حتی از آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به این طرف رفته، در جهت تقابل و پرخاشگری و تهدید با آمریکا و اسرائیل و تا حدودی زیادی کشورهای اروپا و حتی عرب بوده و ما میدونیم که بعد از فاش شدن این اسناد وزارت خارجه تا چه اندازه دولت‌های عرب، حالا صحیح یا غلطشو بذاریم کنار، تا چه اندازه دولت‌های عرب از برنامه هسته ایران نگرانند و به طور کلی این پرخاشگری‌ها و تهدیدات ایران رو جدی می‌گیرند که مبادا به جنگ کشیده بشه و اگر این جنگ بخواد در زمانی انجام بگیره که ایران توانایی هسته‌ای داره، این کشورهای عربی به طور کلی در مجموع خودشون رو در موقعیت بسیار ضعیف و خطرناکی می‌بینن. مجموعه همه اینها با یک تغییر اساسی و بنیادی در برخورد ایران با جهان خارج که منافع ملی و رفاه ایران در گروه چون و خط مشی سیاسی است. این تصمیم ارتباطی به وزیر خارجه ایران نداره، ولی این خود احمدی نژاد و این خود به نظر من آیت الله خامنه‌ای است و یا شورای امنیت ملی است. واقعا نمی‌دونیم این تصمیمات در ایران در مرحله بالا کجا گرفته میشه، وگرنه تا قبل از اینکه یک تغییر اساسی و کیفی در برخورد ایران و مواضع ایران جا بشه، وزیر خارجه ایران هیچ نقشی نداره. فقط خوبیش در اینجا اینه که اگر وزیر خارجه هم یه فردی مثل احمدی نژاد بود، خوراک تبلیغاتی بیشتری برای دست راستی های جهان غرب درست میکرد که به طور کلی مذاکره با ایران، دیپلماسی با ایران رو بیفایده میدونن و میگن باید در اولین فرصت جهان رو آماده کرد، افکار عمومی دنیای غرب رو آماده کرد که از وسیله نظامی برای برخورد با ایران استفاده بکنیم. این مصیبتی که جامعه ما باش روبرو هست اینه و کسی که در رأس وزارت خارجه است یک کار کاملا اداری داره و نقشی در تغییر و تغییر این تبادل خطرناک ایجاد نمیکنه. اینی که آقای صالحی یا متکی اینها هیچ نقش، بعد از یه مدتی هر چقدر که اینها آرومتر، هر چقدر که اینها متین‌تر حرف بزنن، کمتر مورد توجه قرار میگیرن، چون متین و آرام صحبت کردن باید نتیجه‌ای تر تغییر سیاست خارجی، حداقل نوعی یک انعطافی در سیاست خارجی ایران نشون داده باشه که برخورد دیپلماتیک و گفتگو معنی بده. این انعطاف باید از رأس حاکمیت ایران بیاد و وزیر خارجه نقشی در ایجاد این انعطاف نداره.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آیه اسلامی نکته آخری دارین؟
خب من خیلی صحبت دارم ولی چون وقتم کمه، فقط در تکمیل فرمایش جناب فرهنگ من خدمتتون عرض میکنم، بنده که تقریبا 20 و چند سال در وزارت امور خارجه عملا کار میکردم، ما این رو به وضوح میدیدیم که هیچ گونه تصمیم کوچکی حتی در داخل وزارت خارجه گرفته نمیشد. بنده خودم برای هر کار کوچکی به آقای، حتی آقای خرازی که در زمان خاتمی بودن می‌نوشتیم، ایشون می‌نوشتن بزنیم به دفتر رهبری و بایستی هر گونه تصمیم گیری که در رابطه خارج از کشور باید سی صورت می‌گرفت، ما باید می‌دادیم به دفتر رهبری و به مصلحت میباشد یا به مصلحت نمیباشد. یک کلمه معروفی هست در وزارت امور خارجه، به مصلحت نمیباشد، به مصلحت میباشد. اگر این میومد از دفتر رهبر، آقای خرازی هم میگفت بفرمایید انجام بدیم، نمیومد آقای خرازی، حتی برای من حالا وقت نیست نمونه های خدمتتون عرض بکنم که چقدر کوچک بود، ولی ما مجبور بودیم که از دفتر رهبری اجازه بگیریم. من در اینجا میخوام فقط خدمتتون عرض بکنم که وزارت امور خارجه هیچ گونه نقشی در سیاست خارجی نداره مگر دفتر رهبری، بیت رهبری. و سلام.
آقای باوند نکته آخر شما.
من معتقدم هر گونه تغییر و دگرگونی باید در جهتی بشه برای حل و فصل مسائل و مشکلات مملکت و خروج از این بنبست سیاسی و اقتصادی و جلوگیری از پیامدهای نگران کننده‌ای که ممکنه در پیش داشته باشه.
آقای فرهنگ، نکته آخر شما.
سیاست خارجی هر کشوری باید بر مبنای دفاع از منافع رفاهی، امنیتی و حیثیت اون جامعه استوار باشه. با نهایت تأسف سیاست خارجی در جهت عکس این اهداف حرکت میکنه و تغییر در این جهت فقط میتونه از بطن جامعه ایران سرچشمه بگیره، برای اینکه من در ارگانهای سیاسی این رژیم هیچ امیدی نمیبینم که این عقلانیت ایجاد بشه که مردم ایران هم نیاز به دفاع از حیثیت جامعه، رفاه و امنیت خودشون داره. نه احمدی نژاد، نه متکی، نه در سطح بالای رهبری چنین انگیزه ای وجود نداره. آرزو ما اینه که این انگیزه با حرکتی در بطن جامعه ایران آغاز بشه و رشد پیدا بکنه.
با سپاس از شما آقای منصور فرهنگ، آقای داوود هرمیداس باوند و آقای ابوالفضل اسلامی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
رسیدیم به آخرهای مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. یه بار دیگه یادآوری میکنم که 20420221124113 جاییه که میتونید زنگ بزنید و روش نظرات خودتون رو درباره مسائل مهم ایران و جهان بیان بکنید و همینطور درباره برنامه‌های رادیو فردا هم میتونید اونجا اظهار نظر بکنید. این نظرات به تهیه و تولید این برنامه‌ها به ما بسیار کمک میکنه. ممنون از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید، اما رادیوتون رو خاموش نکنید، به خاطر اینکه تا چند ثانیه دیگه مینا بهارمست شما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.